دنیا به هر جا اراده کردی نرسیدی، هر چه خواستی به من بگو. از رادیو نمایش همراه شما عزیزان شنونده هستیم. همینک همکاران ما برنامه زنده و مستقیم پلاک رو تقدیمتون میکنن.
اینجا که میاییم حال دلمان عوض می شود. میخواهم از تو بگویم. اینجا همون جاییست که سوی دیار عاشقان را خواهیم. آماده شدیم، متوسل شدیم، رفتیم. تویی که آرش و رستم، نه؟ تویی که در سرزمین اهورایی خاک در قدمگاهت کیمیان شد. بی پلاک و بی نشان عاشق مردی و ما دانستیم عشق یعنی یک پلاک که زده بیرون از دل خاک. پلاک
برای ایرانم، وطنم.
ای ایران، تا جهان باشد نان تو ما را جاودان. ای میهن، تا درخشی روشن از ملت
ای ایران، پاینده باشی.
مگه من مثل درستایی سادم، ریشه هم تو دستای تو محکمه، رگ و مست و خون میگیره شب و روز، منو با اسم تو میشناسن همه. مال من باش و نزار ستاره ها، وقتی سرما میزنه زمستون.
وطنم، اقتدار تو، افتخار من.
سینه به سینه، سلسل کوه البا، وسعت نام تو، وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو، قرمز و سبز و سپید. نه منم من ذره خاک وطنم، من ذره خاک وطنم، من ایران، خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
جان من فدای ذره ذره خاک وطنم.
ای شور شیرین در دل فرهاد، از رنج دوران ها دلت آزاد، ای سرزمینم خانت آباد. هم داغ بیکران چیده ای، عشق عاشقان دیده ای، هم در بهار عشق و امید با من همیشه خندیده ای. تو زخم کینه ها دیده ای، رخت لال پوشیده ای. ایران، ایران.
آرش کمانگیر تیر انداخت با نیروی دل نسور بازو یب تیر بیندازی با نیروی دل ایران به وسعت جهان خواهد
صبح امید وطن جلب کن در آسمان همچو مهر جاودان وطن ای هستی من شور و سرمستی من جلب کن در آسمان همچو مهر جاودان بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم همه ی جان و تنم وطنم 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 بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم همه ی جان و تنم وطنم 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 همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوش و نغمه زنان ز سلامت ایران جوان به اصالت ایران کهن ز سلامت ایران جوان
وطنم وطنم من ذره ای از خاک تو هم
به گواهی تقویم امروز چهارم مهر سال 1400 برنامه پلاک رادیو نمایش رو تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌کنیم و در این برنامه مروری خواهیم داشت بر روزهای خون و حماسه 8 سال دفاع مقدس.
به نام خداوند دوستی ها سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید. ما در برنامه پلاک میخوایم بررسی کنیم غیرت و غیرتمندی مردم شریف ایران رو در گذر تاریخ. سری میزنیم به روزهای پر از سربلندی و خاطراتی رو با شما و دیگر عزیزان مرور میکنیم.
تیگ ما میبریم رعدیم و میپریم فریادمون پشت کوه و تکون میده از جار و جنجال دشمن نمیترسیم این خاک خیلی هست این بازی ها دیده خون عزیزامو دریاست دنیا توفان ترین دریا با ماست دنیا سبز و سفید و سار آباد و آزاده تا هست این پرچم بالاست دنیا خلیج ایرانی آبی آزاده یه ملت عاشق پشت دل آزاده برای داشتن تو دنیا اگه جمع شه بکن اجازه بدی یه مو ازت کم شه
چهارم مهر سال 59 پنجمین روز از جنگی بود که رژیم بسی به میهن عزیز و انقلابی ما تحمیل کرد تا این روز بعضی از شهرهای جنوبی کشور مثل خرمشهر و آبادان و شهرهای غربی مثل سرپل زهاب و قصر شیرین در آستانه سقوط قرار گرفتند و شهرهای دیگه استان خوزستان همراه با کرمانشاه و ایلام مورد هجوم حملات سنگین هوایی و زمینی نیروهای دشمن قرار گرفتند.
شهرهای ساحلی جنوب کشور هم زیر حملات هوایی هواپیمای دشمن بودند، اما در همین چند روز نیروهای زمینی، هوایی و دریایی ارتش و نیروهای سپاه و مردم بسیجی کشور با تمام قوا مقابل بسیها ایستادگی و دفاع کردند. نیروهای هوایی ارتش هم تأسیسات نفتی و مناطق نظامی و اقتصادی مهمی از عراق رو بمبارون کردند.
اما کمبود سلاح و مهمات در این چند روز به چشم می‌خورد، ولی این مسئله باعث سست شدن اراده غیور مردان ایران نبود. در روز پنجم جنگ علاوه بر درگیری‌ها و حملات زمینی، حملات هوایی بسیاری هم رخ داده بود. در همین روز در تهران یک میگ ارتش بس به پالایشگاه تهران حمله کرده بود که خسارتی نداشت و هواپیمای دشمن مورد اصابت قرار گرفت و نزدیک کهریزک سقوط کرد.
در بوشهر نیروی هوایی دو میگ بعثی رو سرنگون کرده بودند. در خارک یک میگ و دو هواپیمای متجاوز سرنگون شدند. بعد از ظهر روز چهارم مهر 1359 هواپیماهای دشمن بخشی از تأسیسات مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینی رحمت الله علیه را آتش زدند. در آبادان حملات هوایی دشمن ادامه داشت و بخشی از تأسیسات نفتی مورد حمله قرار گرفت. در اهواز مارون 1 و 2 بمباران شد و یک میگ ارتش بعث هم سقوط کرد. در این روز آتش جنگ افروخته تر و شعله ورتر از روزهای قبل شد و همین هم بسیج مردمی و همبستگی دو نیروی ارتش و سپاه را می طلبید. امروز هم مثل روزهای پیشین قرار هست که با یکی از عزیزان صحبت بکنیم، مدیر کل حفظ و نشر آثار و ارزش‌های دفاع مقدس در استان یزد، جناب سرهنگ منصور زارع. جناب سرهنگ سلام، روز شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله، درود بر شما، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم قربان، انشاءالله که روز خوبی داشته باشید. این هفته رو گرامی می‌داریم و به شما هم تبریک میگیم.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان برنامه پلاک از رادیو نمایش، در خدمت شما هستم. ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله
از طریق شما سری بزنیم به اون روزهای پرشور، روزهایی که خیلی هیجان وجود داشت در بین جوانان وطن که خب رفتند و غرور آفرین تونستن حماسه ای رو بیافرینند. از شما میخوایم به ما بگین که اون روزها چه حال و هوایی داشت، شما کجا بودین و بگین چند سالتون بود اون موقع؟
بله، من موقعی که جنگ شروع شد خدمت شما عرض شود که 8 سال داشتم و در پایان جنگم 15 سال داشتم که اواخر جنگ افتخار داشتم به عنوان پرستار افتخاری در یکی از بیمارستان‌های اصفهان خدمت مجروحین عزیز باشم. خدمت شما عرض شد که بله، ما دورانی را سپری کردیم که سراسر شور و افتخار را به دنبال داشت تحت عنوان دفاع مقدس، که جا داره در اینجا از همه خانواده‌های محترم شهدا، جانبازان، آزادگان و همه عزیزانی که سهمی داشتن در این دوران طلایی و امروز ما امنیت و آرامش را مدیون این عزیزان هستن سلام عرض کنم و این ایام را یاد و خاطره همه شهدای عزیز و امام شهدا را گرامی بداریم. سوال خاصی از من در خدمتتون هست.
خواهش میکنم، ما هم گرامی میداریم یاد و خاطره شهدای عزیز رو و دیگر عزیزانی که امروز هستن و ما در کنارشون نفس میکشیم و میتونیم تجربیاتی رو از اونها کسب بکنیم. قربان، خاطره ای از اون زمان برای ما میگید؟
خواهش میکنم. من اول یه توضیح بدم، همین که ایام به اصطلاح بازگشایی مدارس هم هست، حالا به نوعی در حوزه فضای مجازی، ما استان یزد افتخار داریم که 4000 شهید رو تقدیم انقلاب دفاع مقدس کردیم که 1000 نفر از این عزیزان شهدای دانش آموز هستند. خدمت شما عرض شود که ما هم در اون دوران، دوران شور و بالاخره شعف خاصی را داشتیم.
بله.
و خب شرایط شرایطی بود که هر روز از گوشه و کنار میهن اسلامی شهدا را تشییع می‌کردند و یک شرایط خاصی در کشورمون بود. بنده هم به خاطراتی که دارم، یکی از رزمندگانی که به اصطلاح بنده رفته بودم بیمارستان برای عنوان پرستار افتخاری، بعد از 3 ماه یک پسرعموی ما داشتیم که ازش خبر نداشتیم و من اتفاقی ایشون را روی تخت بیمارستان تو اصفهان دیدم که اصلا ایشون قابل شناسایی نبود و پوست و استخوان شده بود، یعنی مجروحی بود که خیلی صدمه دیده بود، یک گلوله خونپاره اومده بود 3 متریش.
بله.
و بعد از 3 ماه من به خانواده خودمونم خبر دادم که پسرمو ما اینجا هستش و یکی از شهدای زنده است که الانم در ملبس به لباس روحانیت هست و ما در خدمت شما هستیم.
بسیار عالی. جناب سرهنگزاده، از کارهایی که در این روزها در استان یزد برای گرامی داشته هفته دفاع مقدس انجام شده برای ما بگید.
بله، ما الحمدلله در فضای استان یزد، حالا حسینیه ایران و شهر دارالعباده، همه مسئولین هم غمشون این هست که کارهایی انجام بشه که برای قشر جوان مخصوصا که دوران جنگ و دفاع مقدس رو ندیدن اثرگذار باشه. خب
بله.
ما چندین برنامه شاخص را قرار شد اجرا بکنیم امسال، چون که برنامه رژه 31 که شهریور را نداشتیم به واسطه شرایط کرونا.
بله.
ما یک همایش دوچرخه سواری را برگزار کردیم تحت عنوان میدان به میدان با مرد میدان، یعنی با نام و یاد شهید سلیمانی عزیز، توسط دانش آموزان عزیز از چند میدان استان یزد در سراسر استان این همایش انجام شد.
بله.
برنامه زنده تلویزیونی هر شب از مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان یزد که یکی از موزه‌های فاخر در سطح کشور هست، که از همینجا دعوت میکنم انشاءالله به محضی که شرایط عادی شد همه هموطنان عزیزم یزد تشریف آوردن برای بازدید از این موزه تشریف بیارن، هر شب با همکاری دوستان صدا و سیما برنامه زنده قصه عشق از ساعت 9:30 تا 10:30 از شبکه تاوان در اونجا برگزار میشه و برنامه‌های متنوعی هست، مسابقات به اصطلاح مختلفی هست، معرفی کتاب و دعوت از جانبازان آزادگان و مراسم تجلیل را داریم. امروز هم الان من در حوزه علمیه خواهران هستم که یادواره شهدای روحانی و طلبه جهت استزاره جناب علی، ما 131 شهید روحانی و طلبه رو در استان یزد داریم. خب روز گذشتم با حضور مسئول فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور سرکار خانم حکیمیان یادواره و تجلیل از پروانه های بینشان، همسران شهدا، مادران شهدا، همسران جانبازان 70% به بالا اینا را داشتیم که الحمدلله در سطح استان هم دستگاه اجرایی هم مسئولین نظامی و انتظامی همه در کنار هم برنامه متنوعی را پیش بینی کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب سرهنگزاده، خدا قوت، انشالله که همیشه بتونید برای نسل جوان کارهایی رو انجام بدین که با شرایط و اون روزهای دفاع مقدس بیشتر آشنا بشن. خیلی متشکرم، اگر امری ندارید از حضورتون مرخص بشیم.
از اینکه بنده رو لایق این ارتباط دونستید ممنونم، امیدوارم که خداوند به ما توفیق بده که سرباز خوبی برای نظام و ولایت باشیم.
انشاءالله برای هممون. خیلی ممنون، روزتون بخیر و خدا نگهدارتون باشه.
قربانت.
گفتگو کردم با جناب سرهنگ منصور زاره، مدیر کل حفظ و نشر و آثار ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد. رسیدیم به ساعت 9:20، با پلاک همچنان با ما همراه باشید.
یه صبح نو، یه لبخند و یه جمعی با یه انگیزه، یه صبح با نشاط و خوب کنار هم دلانگیزه، حرکت می کنیم با هم به سمت اوج خوشبختی، همیشه پشت هم هستیم پر از امید و سرسختی.
ایران 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 یه پرچم روی سینم من فدای سرزمینم، میونه مردمی عاشق منم عاشق ترینم، حرکت میکنیم با هم به سمت اوج خوشبختی، همیشه پشت هم هستیم پر از امید و سرسختی. ایران 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 ایران.
انباردارمون گفت یه بسیجی اینجاست که عوض 10 بسیجی کار میکنه، میشه این نیرو رو بدی به من تا توی انبار ازش استفاده کنم؟ بهش گفتم کو کجاست؟ گفت همونی که داره گونیا رو دوتا دوتا میبره توی انبار. نگاه کردم ببینم کیه. گونیا جلوی صورتش بود و دیده نمیشد. رفتم نزدیکتر، نیمروخش رو دیدم. آقا مهدی باکری بود، فرمانده لشکر ما. تا منو دید با چشم و ابرو اشاره کرد که به انباردار چیزی نگم. میخواست کارش رو تموم کنه. دل تو دلم نبود، اما دستور آقا مهدی بود. نمیتونستم به انباردار بگم این فرمانده لشکره که داره عوض 10 بسیجی کار میکنه. گونیا که تموم شد، آقا مهدی گفت پاشو بریم. بلند شدیم و رفتیم و کسی هم نفهمید اونی که عوض 10 بسیجی کار میکرد فرمانده لشکرمون مهدی باکری بود.
پندار ما این است که ما مانده این و شهدا رفتند، اما حقیقت آن
روایت عملیات با مهدی امین.
خوراک جای دیگه است، پول جای دیگه است، مقام جای دیگه است، نامونشون جای دیگه است، اینجا خونکاره، اینجا گلوله توپه.
ما تو این سفر گدای در خونه شهیده نیستیم، گدای دم در خونه زیرش میدم میگن برو. ما تو این سفر مهمون شهدا هستیم، مهمون شهدا هستیم.
امام گفته مقتل و مقتل شهیدان دارالشفای عاشقان و عارفان تا قیامت.
میخوام براتون یه قصه بگم، وقت زیادی ازتون نمیگیرم.
هویز کجاست؟ سرزمین شهیدان. در هر گوشه این خاک شهیدان قدم گذاشتن. هویزه روزهایی رو به یاد داره، در روزهای آغازین جنگ، جنگاورانی که با دست خالی به نبرد با دشمن و خصم رفتن و حسین علم‌الهدا و یارانش در خون خود غلطیدن. اون وقت بود که سربازان خصم شهر رو لگدمال کردند و هویزه اشغال شد. روزها در هر گوش از این دیار خون میبارید و اگر خوب گوش بسواری میتونی زمزمه شبانه جنگاوران رو با گوش دل بشنوی. باید آداب زیارت رو به جای آورد، باید نیت کرد، باید از شهیدان خواست که با ما هم کلام باشن، با ما سخن بگن. باید وضو گرفت، باید طاهر شد، کفش ها رو باید از پای در بیاریم و پای برهنه باشیم. اونگاه میتونیم گام برداریم و در هر گوش از این خاک همانند اون که بر کربلا و مشهد شهیدان قدم میگذاریم، در اینجا هم قدم بگذاریم. شهدا راهنمای ما هستند، باید در هویزه با چشم دل نگریست. اینجا میشه نفس رو زیر پا گذاشت و در هویزه باید خدا رو پیدا کرد و به شهر بازگشت. هویزه از بخش‌های شهرستان دشت آزادگان خوزستانه، در 15 کیلومتری جنوب غرب سوسنگرد و در 72 کیلومتری غرب شهر اهواز. قبل از آغاز جنگ تحمیلی، جمعیت 76 روستای کوچک و بزرگ اطراف هویزه 23,000 نفر بود و شهر هویزه با 12,000 نفر جمعیت. تصرف اهواز و اشغال خوزستان هدف اولی ارتش عراق بود. در ششم مهر ماه 1359 نیروهای عراقی شبانه از طریق جاده سوسنگرد به اهواز وارد هویزه شدند و شهر را اشغال کردند. عراقی‌ها در بدو ورود به نگهبانی و کنترل تردد در شهر پرداختند و تعدادی نیز در پمپ بنزین و پارک بازی و بخشداری و خیابان‌های اصلی به گشت‌زنی مشغول شدند. بزرگان شهر و نیروهای انقلابی به برنامه ریزی برای بیرون روندن دشمن از شهر پرداختند. در اون زمان عراقی‌ها در 5 کیلومتری شهر سنگر گرفته بودند و نیروی کمی رو در هویزه مستقر کرده بودند. روز دوم اشغال شهر یعنی 8 مهر ماه نیروهای انقلابی و سپاه پاسداران با بسیج مردم حرکتشون رو آغاز می‌کنند. جمعیت با شعار لا شرقیه ولا غربیه و الموت بعثیه وارد خیابون پاسگاه شدند. در همین حال سهام خیام اون دختر 12 ساله هویزه به شهادت رسید. فرمانده نیروهای بعثی که یک سرهنگ بود با پوشیدن دشتاشه بر روی لباس نظامی از ساحل رودخونه کرخه کور در حال فرار بود که جوانهای شهر اون رو محاصره کردند. تعدادی از نیروهای عراقی خودشون به داخل رودخونه انداختن و توسط مردم دستگیر و خلع سلاح شدند. روز 8 مهر ماه 59 ساعت 10:30 صبح هویزه از وجود ارتش بعث عراق پاکسازی شد و مردم در خیابون‌های شهر به شادی و خوشحالی پرداختند. یکی از دختران هویزه خاطره‌ای رو تعریف می‌کنه، میگه عراقی‌ها پاسگاه ژاندارمری و پمپ بنزین و تسمیخونه آب رو تصرف کرده بودن. من در اون موقع 12 سالم بود و به دلیل قطع آب هویزه مجبور بودم برای شستن ظروف و تهیه آب آشامیدنی بر کنار رودخونه برم. ظروف کثیف خونه رو برداشتم و رفتم و دیدم که زنان و دختران دیگری هم کنار رودخونه اومدن. سهام خیام هم اونجا بود. سهام دختر نوجوان ریزندامی بود و من از لحاظ جسته از او درشت‌تر و قوی‌تر بودم. میدونستم که اون به مدرسه میره، اما نمیدونستم کلاس چندمه. من درس خونده بودم و مدرسه هم نمی‌رفتم. مردم هویزه با سنگ و چوب به نیروهای عراقی حمله ور شدند. خیلی زود قیام مردم به ساحل رودخونه کشیده شد. بعضی از هجوم مردم که تعدادشون زیاد بود، تقریبا به 300 نفر می‌رسیدن، ترسیده بودند و وحشیانه به هر طرفی شلیک می‌کردند. تو این هنگام سهام از زمین سنگی رو برداشت و به سمت سربازان عراقی پرت کرد. زنان و دختران که از تیراندازی هوایی ترسیده بودند، با جیغ و فریاد فرار می‌کردند. جمعی از مردان لب رودخونه رسیدند و با سربازهای عراقی به جنگ تن به تن پرداختند. یکی از سربازهای عراقی که نزدیک من و سهام بودند به سوی سهام شلیک کردند و تیر به پیشانی سهام خورد و من با چشم خودم دیدم که سهام در کنارم به زمین افتاد و به شهادت رسید. هنوز روسری سهام دور سرش بود. پیراهنش دورچین بلندی داشت که با گلهای زرد و نارنجی مزین شده بود. چقدر تمیز و نو بود. و فکر میکنم سهام اون روز لباس عیدیشو پوشیده بود. اما به دلیل تیری که با صورت سهام برخورد کرده بود، چهره او قابل شناسایی نبود. ولی چون من در کنار سهام بودم و لحظه شهادت اون رو خودم دیده بودم، به یکی از زنهای همسایه سهام گفتم و او به مادرش خبر داد. مادر سهام خیام سراسیمه و با پای برهنه به طرف پیکر فرزندش اومد و پیکر فرزندش رو در آغوش گرفت. اما وقتی که هویزه اسمش میاد، باید یاد بکنیم از سردار سلشکر پاسدار حسین علم الهدا رحمت الله علیه. سپاه هویزه به فرماندهی حسین علم الهدا از 300 نیروی رزمی و مردمی تشکیل شده بود. 60 نفر از این رزمنده ها از دانشوی پیرو خط امام بودن که بیشتر اونها در تسخیر لانه جاسوسی و فساد آمریکا شرکت کرده بودم.
یه شب کنار سنگر زیر سقف آسمون میای پیش رفیق.